درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 14 رو از پخش شبکه رادیویی سلامت خدمتون اعلام میکنم و آغاز میکنیم بخش عصرگاهی برنامه های این شبکه تخصصی رو در 24مین عصر آبان ماه با آرزوی صحت و سلامت برای یکایک شما عزیزان. در این فرصت 8 ساعته من به اتفاق همکارانم با شما هستیم، لطفاً ما رو همراهی کنید.
یه شروع شاعران است واسه من خوندن است و یه طلوع عاشقان است. میشه با اول اسمت به غزل دوباره جون داد، میشه راه دورش ها به ستاره ها نشون داد. واسه من گرمی دستات یه نفس خاطره میشه، فرصت سرودن تو فرصت دوباره میشه. میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد. میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد. بیقراری پیش تو تعبیر درده، میدونم که با تو بودن لحظه رو متازه کرده. رد نکن دستای عشقو رنگ دل تنگی میگیرن، نذارین دستای عاشق در حضور تو بمیرن. رد نکن دستای عشقو رنگ دل تنگی میگیرن، نذارین دستای عاشق در حضور تو بمیرن. میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد. میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد.
هم حرف بزنیم.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم برنامه با هم حرف بزنیم رو. امروز من فیروزه آدابی در غیاب همکارانم عهده‌دار اجرای این برنامه هستم و خوشحالم که در یک روز پاییزی همراه شما هستیم تا با هم حرف بزنیم. کسانی مواجه شدین که در موقعیت‌های مختلف زندگی بهترین تصمیم رو می‌گیرن و مناسب‌ترین رفتار رو دارن. معمولاً این افراد کسانی هستن که به بلوغ روانی رسیدن. نمی‌دونم با من موافق هستید یا نه، اما به نظرتون چطور میشه به بلوغ روانی رسید؟ خب قطعاً یکی از راه‌های رسیدن به بلوغ روانی مطالعه است. شما میدونید مطالعه چطور و چگونه میتونه باعث بلوغ روانی فرد بشه؟ راستی امروز روز کتابخوانی و کتابداری و مطالعه هم هست و به همین منظور هم ما در این برنامه با هم حرف بزنیم این موضوع مهم رو انتخاب کردیم. امروز میخوایم در مورد مطالعه باهاتون حرف بزنیم که این مطالعه چطور و چگونه میتونه باعث بلوغ روانی فرد بشه. شما هم اگه سوال، نظر و یا تجربه ای دارین با ما در میون بذارین. 2265-2876 تلفن ما و 3102 شماره پیامک ماست. بله، میدونین که ما حتما یه بار زندگی میکنیم. بله، اما کسانی که اهل مطالعه هستن با خوندن هر کتابی انگار بارها و بارها زندگی میکنن. با آدمهای تازه آشنا میشن، در موقعیتهای متفاوت قرار میگیرن و راه و روشهای حل مسئله و زندگی رو تمرین میکنن. درسته؟ زندگی پر از مسیرهای تازه است، مسیرهایی که گاهی راهن، گاهی هم بیراهه. اما مسئله اینجاست که ما اونقدر وقت نداریم که بتونیم در همه ی مسیرهای زندگی قدم بذاریم و تجربهشون کنیم تا بالاخره مسیر درست رو انتخاب کنیم. یعنی برای این کار شاید سالها و قرنها وقت لازم باشه. برای همینم خوبه که از تجربه‌های دیگران استفاده کنیم و یکی از راه‌های کسب تجربه‌های دیگران بیشتر مطالعه کردنه. برای اینکه در این حوزه، یعنی حوزه مطالعه و رسیدن به بلوغ روانی، اطلاعات مهم و دانشگاهی رو کسب کنیم، با آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی می‌خوایم صحبت کنیم. ایشون دعوت ما رو پذیرفتن و مهمان امروز ما هستن، روانشناس تربیتی و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر فتح‌آبادی خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عوامل محترم برنامه و شنوندگان گرامی سلام و روز بخیر عرض میکنم.
درود بر شما.
و روز کتاب و کتابخوانی رو خدمت همه مردم به خصوص کتابخوانها تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. یک کمی مطالعه مصرف و سرانه خوندن کتاب در کشور ما پایین هست، اما واقعا با برنامه های مختلف و با اطلاع رسانی و آموزش ها میتونیم این سرانه رو بالا ببریم. حالا میخوام راجع به تاثیر مطالعه از زبان شما آقای دکتر فتح‌آبادی بپرسیم که تاثیر مطالعه کتاب و افزایش آگاهی ها روی شخصیت ما چگونه است؟
ببینید، من فکر میکنم که انسان،
بله،
یک ماده خامی داره که ماده خام انسان در ترکیب با اطلاعات و دانش است که انسان رو میسازه. یعنی انسان آب و گلیه که با اکسیر دانش و دانایی به مقام انسانیت میرسه و ما بخش مهمی از دانش خودمون و آگاهی های خودمون رو مدیون کتاب هستیم و اطلاعاتی که از کتاب ها به دست میاریم.
بله.
بنابراین کتاب ها در درون ما زندگی میکنن و بخشی از شخصیت ما، شکلگیری شخصیت ما متأثر از اطلاعاتی است که ما از محیط پیرامون میگیریم.
بله.
خب این اطلاعات بسیار متنوع هستند. بخش مهمش کتابه. چرا بخش مهم؟ به دلیل اینکه سایر مجاری اطلاعات مثل آنچه ما از طریق مشاهده و نگریستن یاد میگیریم بدون کنترل، بدون هیچ گونه کنترل کیفی در اختیار ما قرار میگیرن و گاهی حتی ممکنه ما رو به اشتباه بندازن. ما یادگیری مشاهده ایمون الزاماً از ما آدم بهتری نمی سازه، ولی کتاب جایی است که اندیشه های آدم ها قبل از این که به زیور طبع آراسته بشه در معرض داوری متخصصان قرار میگیره. در تمام دنیا خانم آدابی کتاب ها قبل از چاپ مورد بررسی قرار میگیرن.
بله.
و پیر ریویو میشن، یعنی افراد همتا میان روی اونها نظر میدن و اندیشه‌ای که از کتاب ها میاد بیرون یک اندیشه در واقع هدفدار و با کیفیت هست
که میتونه بسیار هم روی نسل های مختلف تأثیر گذار باشه.
بسیار زیاد دانش ما رو زیاد میکنه، هیجان های ما رو شکل میده.
بله.
و همونطور که شما فرمودید مهمتر از همه اینا تجربیات انباشته دیگران رو در اختیار ما میگذاره که ما از خودمون یک نسخه بهتری بسازیم.
بله.
بنابراین کتاب در رشد و تکوین شخصیت همه ما یک اثر انکارناپذیری داره.
بله.
و به خصوص در سنین کودکی ما در معرض اطلاعاتی قرار میگیریم که به صورت دیرپا تا پایان عمر ممکن هست که در نوع فکر کردن ما، انتخاب روش زندگیمون و حتی نوع زیستنمون، اینکه با چه هیجانی زندگی کنیم، شاد باشیم یا غمگین باشیم، امیدوار باشیم یا ناامید باشیم، میتونه سهم داشته باشه.
درود بر شما. خب پس مطالعه یه نقش بسیار مهم داره بر افزایش آگاهی های ما و روی شخصیت ما. این نکته مهم رو من یادآوری می کنم از صحبت های آقای دکتر وام گرفتم که یادگیری مشاهده ای شاید از ما انسان کاملی نسازه، اما مطالعه می تونه از ما انسان کاملی بسازه. حالا می خوام ببینیم آقای دکتر فتح‌آبادی، مطالعه از طریق چه مکانیسم هایی باعث کمک به رشد ما میشه؟
ببینید اولین و مهمترینش همونطوری که شما به درستی اشاره فرمودید افزایش اطلاعات ماست.
بله.
هر نسلی از بشر که زندگی میکنه و از این دنیای فانی میره یک میراث فرهنگی از خودش به جا میگذاره.
درسته.
که به شکل عمدتاً به شکل مدون در قالب کتابهایی است که در امروزه در اختیار ما قرار میگیره، یعنی در اختیار نسل بعدی قرار میگیره.
بله.
بنابراین ما میتونیم با تجربه زیسته گذشتگانمون زندگی کنیم، با اونها آشنا بشیم و آنچه را آزمودند نیازماییم، همونطور که فرمودید راه حل‌های مناسب رو پیدا کنیم و در زندگیمون درگیر بشیم، معنای زندگی پیدا کنیم. پس یکی از طریق افزودن آگاهی‌ها و دانش ماست، دیگری از طریق تنظیم هیجان‌های ماست.
بله.
برای ما همه ما اتفاق افتاده که گاهی به دلیل سختی‌ها و دشواری‌هایی که در مسیر زندگی داریم ناامیدی ما رو مغلوب می‌کنه، اما آشنایی با یه اندیشه‌ای که در یک کتاب هست ممکنه جوانه امید رو در وجود ما بکاره.
بله.
در ما خوشبینی ایجاد کنه، در ما حس خوب ایجاد کنه، ما رو شادکام کنه و حتی ممکنه که به ما بفهمونه که این سختی هایی که الان تو داری تجربه میکنی این ویژه شما نیست. در طول تاریخ مردم با دشواری ها زیستند و شما یکی از این مردمانید و کلن کتاب به تنظیم هیجانی ماها کمک میکنه.
بله.
گاهی ما به واقع بینی نیاز داریم، گاهی به خوشبینی نیاز داریم، گاهی به احساس خودکارآمدی، به امید، به شادابی، شادکامی، اینها رو کتاب در اختیار ما میگذاره.
بله.
یکی از روش‌های دیگر، کتاب دریچه تخیل رو به روی ما باز میکنه، به خصوص به روی کودکان. تخیل یک ابزار بسیار مهم در رشد و تکوین شخصیت هست و تخیلات ما پیشنویس پیشرفت‌های بعدی هستند. چنان که شما نگاه میکنید،
یعنی در حقیقت طرح اولیه که توی ذهن ما هست و ما تلاش میکنیم بهش برسیم.
بله، شما اگر نگاه کنید، ما بعضی از کتاب‌ها مثل کتاب‌های ژول ورن رو می‌خوندیم.
بله.
که اینها مبتنی بر تخیل یک فرد بودند، ولی بعداً ما می‌بینیم که اینا پیشنویس پیشرفت‌های بعدی.
دقیقاً.
فقط در زمینه علم هم نیست، ساختن یک جامعه آرمانی، ساختن یک جامعه سالم برای زیستن، اول در قالب اندیشه‌ها مطرح میشه.
همینطوره.
و ریشه در برنامه های فکری، در تخیلات انسان ها دارن و بعد اینها میان در محیط واقعی به کار بسته میشن. من اگر بخوام به مسیر توسعه جوامع نگاه کنم، هیچ جامعه ای بدون افزایش آگاهی مسیر توسعه رو طی نکرده.
بله.
الان هم شما نگاه کنید، در ابتدای فرمایشات خودتون اشاره کردید که سرانه مطالعه پایینه، ولی در کشورهای توسعه یافته سرانه مطالعه خیلی بالاست. این نشون میده که نه تنها کتاب و کتابخوانی و افزایش اطلاعات میتونن مسیر توسعه رو هموار کنن، بلکه ما رو در مسیر توسعه دیرپا و ثابت نگه میدارن.
بله.
و این از این روش ها میتونه کتاب به ما کمک کنه. یک موردی هم به ذهنم میرسه بگم و در خدمت شما باشیم، و اون هم الگوگیریه.
بله.
کتاب ها معمولا الگوهایی رو در اختیار ما میگذارند که ما با نگاه کردن به این الگوها، مثل شخصیت هایی که در داستان های مختلف وجود داره و کسانی که با سوال های فلسفی زیستن در کتاب ها درگیر میشند و راه خودشون رو پیدا میکنن، اونها میتونن الگویی باشن برای اینکه ما راه خودمون رو پیدا کنیم.
بله.
آدم هایی که اسطوره هایی برای تلاشند، اسطوره هایی برای ساختن جامعه بهتر هستند، این الگوها در کتاب ها پیدا میشن.
بله.
الان خانم آدابی، اکثر کتاب هایی که در حوزه روانشناسی به معرفی نظریه های مختلف روانشناسی میپردازند، در ابتدای فصول زندگی نامه نظریه پردازان تاثیرگذار رو به تفصیل می نویسند.
بله.
چون آشنا شدن با این الگوها خودش محرکی است برای اینکه افراد بهتر بیاندیشند، رشد کنند و در نهایت جامعه بهتری هم درست کنند.
بسیار خوب. آقای دکتر، انسان سالم محور توسعه پایداره. این انسان سالم میتونه با مطالعه سلامت روان خودش رو تنظیم بکنه، به دست بیاره و محور توسعه پایدار باشه. همونطور که شما فرمودید، در کشورهای توسعه یافته هم افراد با مطالعه زیادی وجود دارن که اون کشورها پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن. خب، ماحصل گفتگوی ما در بخش اول با آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی این شد که یادگیری مشاهده‌ای شاید نتونه از ما انسان کاملی بسازه، اما مطالعه میتونه. مطالعه با افزایش اطلاعات ما، باز کردن دریچه تخیل ما به خصوص بچه‌ها و ساختن یک جامعه آرمانی و الگوهایی که در اختیار ما میگذاره میتونه مسیر ما رو باز کنه و ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. حالا از شما میخوایم که به ما بگین مطالعه چطور و چگونه میتونه باعث بلوغ روانی ما بشه. 22652876 تلفن ماست و 30102 شماره پیامک ما.
برم اینجا گپ بزن.
گل گرو ندهیله.
یک پاسنگ نیازی.
برو اینجا گپ بزن.
یه نیمشی میام به حرف بزن.
گل من نصابت ادن.
وره ایله گل من سمت که.
بیت باره هم گپ
بزن. تاله لینا به حد دسته
ما. ما هم حرف بزن.
چهارده 14 و 20 دقیقه است برنامه با هم حرف بزنیم و همراهی با آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی، روانشناس تربیتی و استاد محترم دانشگاه. درباره مطالعه داریم صحبت میکنیم. روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار هست و اینکه چطور ما با مطالعه میتونیم باعث بلوغ روانی خودمون و دیگران بشیم. خب آقای دکتر، در ادامه ببینیم که مطالعه چه مخاطراتی هم میتونه داشته باشه. به هر حال هر چیزی جنبه‌های مثبت و منفی داره. من به اون نکته‌ای که شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردید خیلی معتقدم، که کتاب‌ها باید توسط افراد دانشمند و اندیشمندی مطالعه بشن و بعد به بازار عرضه بشن. در حقیقت با این کار ما میتونیم مخاطرات اون مطالعه و کتاب‌ها رو بگیریم تا حدی. درسته؟
کاملا درست می‌فرمایید. یکی از نویسندگان هست که فکر میکنم صمد بهرنگیه، میگه که من با این اندیشه که حتما یک کتاب رو باید هر کتاب رو یک بار خوند کاملا مخالف هستم. بسیاری از کتابهایی که نوشته شدند ارزش مطالعه واقعا ندارند. بنابراین ما وقتی که از کتابخوانی صحبت میکنیم منظورمون خواندن کتاب خوبه. ببینید، همونطور که ما خوراک خوب و بد داریم، شما ممکنه یک غذایی رو بخورید که شما رو سیر کنه ولی مریض هم بکنه.
بله.
کتابی رو میتونید بخورید بخونید که شما رو مشغول بکنه ولی فایده‌ای هم برای شما نداشته باشه.
پس میتونیم پیشنهاد کنیم خوندن کتاب‌های خوب رو به دیگران.
بله، و کتاب‌های خوب رو بشناسیم. اصلا در بشناسیم. افراد
بله.
ما سلیقه خواندن کتاب‌های خوب رو ایجاد کنیم. عرض کردم معمولا انتشاراتی های مهم از طریق این فرایند بررسی و نظارت همتایان سعی میکنن که کتاب های مناسبی در اختیار خوانندگان قرار بگیره، اما به هر صورت بعضی از کتاب های کم کیفیت هم هست که اولین آفتشون اینه. میخواستیم آفت ها رو بگیم، تضییع وقت آدم ها. ممکنه شما یه فرصت زیادی رو اختصاص بدید به خوندن کتابی که تهش برای شما چیزی باقی نگذاره.
بله.
فایده ای نداشته باشه براتون، کمکی به شما نکنه. ببینید، گرچه خواندن کتاب سرگرم کننده میتونه باشه، ولی هدف مطالعه کتاب و کتابخوانی خیلی بالاتر از سرگرمیه.
بله.
یکی دیگر از مشکلاتی که خانم آدابی میتونه در حوزه کتاب خانی وجود داشته باشه یا مخاطرات، آلودگی اطلاعاتیه.
بله.
مالکوم ایکس میگه که اگر مراقب نباشید این روزنامه و کتاب ها با شما کاری خواهند کرد تا از کسانی که به اونها ظلم میشود متنفر باشید و به کسانی که به اونها ظلم میکنند عشق بورزید. یعنی میتونه کتاب یک اثر گمراه کننده ای داشته باشه. اطلاعات اگر به شیوه مناسب ارائه نشه، که البته این در تخصص شما ارباب رسانه هست، میتونه باعث گمراهی افراد بشه. مثلا بعضی از کتاب ها میتونن پوچگرایی یا نیهیلیسم رو ترغیب کنن.
بله.
و کتاب هایی میتوانند در شما ناامیدی رو بسیار عجیب رشد بدن. و این هست که من عرض میکنم باید ما هنر انتخاب کتاب مناسب رو خودمون یاد بگیریم.
بله.
این یک هنره و برای دیگران، برای دانشجویانمون، دانش آموزانمون، برای فرزندانمون کتابهای خوب که اندیشه های خوب رو که منجر به تعالی اونها و کسب سلامت روان اونها هست معرفی کنیم.
بله. من یه جمله یادم افتاد از ویکتور هوگو که خودش یک نویسنده بسیار معروفه، گفته که خوشبخت کسیه که به یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشه، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشن.
بله.
و یادم افتاد به این جمله خیلی خوب ویکتور هوگو که اینجا بد نیست ما بدونیم که یا خودمون باید کتابخون باشیم یا دوستانی داشته باشیم که اهل مطالعه و کتاب باشن که ما رو هم ترغیب کنن. همین کار رو آقای دکتر فتح‌آبادی ما در مورد فرزندانمون میتونیم انجام بدیم. وقتی شما به عنوان یک فردی که اهل مطالعه هستین در منزل این کار رو انجام میدین، فرزندان شما هم یاد میگیرن از رفتار شما.
و حالا من میخوام یک خبر خوش رو بگم.
بفهمید.
پیرامون این نکته‌ای که فرمودید برای والدین،
بله،
بسیاری از روانشناسان، حالا به صورت شاخص این ادوارد چیز تولمن، یک نوعی از یادگیری به اسم کاتکسیس یا نیرویابی رو معرفی میکنه. میگه که ذائقه افراد رو بر اساس آنچه شما در اختیارشون میگذارید میتونید شکل بدید.
بله.
بعد میگه همونطوری که مثلا افرادی که در نواحی ساحلی زندگی میکنند و خوراکهای دریایی و ماهی به عنوان غذا میخورند، بعدن اگر گرسنه شدن هوس ماهی میکنند، شما اگر یک کتاب خوب، یک موسیقی خوب، سلیقه خوب هنری رو به صورت مستمر در اختیار فرزندان خودتون قرار بدید، در آینده اینها از کتاب خوب، از موسیقی خوب لذت خواهند،
بله،
برد.
بله.
یعنی این خبر تربیتی بسیار خوبیه که والدین بدونن که با فراهم کردن فضای مطالعه مناسب و مواد مطالعه مناسب، نه تنها بچه هاشون از اون چیزی که میخونن در زمان حال استفاده میکنن، بلکه برای آینده سلیقه و ذائقه اینها به گونه ای شکل میگیره که به دنبال همون کتاب خوب باشند.
بله.
و ما مکرر دیدیم خانواده هایی که اهل ادب هستند در محافلشون اشعار و مطالب عرفانی و اینها خونده میشه یا کتب نفیس تاریخی خونده میشه، فرزندان مثل والدین تقریبا در این مسیر هستن.
بله.
یعنی ما نگاه کنیم، حالا با یه خورده بالا و پایین، میبینیم که ذائقه خوب خواندن و کتاب خوب خواندن در فرزندان ما رشد کرده.
بله.
بنابراین مدارس، والدین و مؤسساتی که در تعلیم و تربیت فرزندان ما نقش دارند میتونن از طریق ارائه محتوای مناسب، کتاب‌های مناسب، لذت مطالعه رو در آینده برای بچه‌ها ایجاد کنن.
بله.
صدا و سیما، حالا من مثال میزنم، اگر به صورت مستمر موسیقی فاخر در اختیار شنوندگان قرار بده، ذائقه شنوندگان با این صدا، با این موسیقی تربیت میشه به صورت مستمر اگر این اتفاق بیفته.
بله.
شما اگر نگاه کنید، حالا ما قبل از انقلاب هم در رادیو مثلا برنامه های موسیقی داشتیم، در کنار حالا انواع موسیقی که بود، موسیقی سنتی در بعضی از برنامه ها به صورت مستمر سالیان و افراد ارائه میشد. بعد اثرش این بود که با تغییر حکومت و انقلاب سال 1357 تا سالهای بعد افراد دنبال همون موسیقی سنتی فاخر و اصیلی بودن که راه خودش رو پیدا کرده بود، به دلیل اینکه به صورت دراز مدت این ارائه می شود. اگر در صدا و سیمای ما الان روز کتابخانیه، ما کتابهای برنامه هایی داشته باشیم که کتابهای خوب در اون برنامه خونده بشه، نه فقط معرفی بشه.
بله.
یه زمان من یه برنامه بود، فکر میکنم حالا در شبکه هفت سیما بود که ارائه میشد و بعضی از همکاران شما، حالا من نمیدونم باید اسمشونو ببرم یا نه، در اونجا کتابهای رو میومدن میخوندن، معرفی میکردن. ما خانوادگی مینشستیم پای این برنامه که کتابی رو که در اونجا خونده میشه گوش کنیم، و این یه فرصت خیلی خوب برای صدا و سیما هست. هر کدوم از شبکه‌ها میتونه در حوزه،
من خودم در برنامه بودم آقای دکتر،
بله، رسالت‌های خودشون کتاب‌های خوب رو بخوانند و ما گوش کنیم.
بله.
خب
آقای دکتر، ببینید، ما از بزرگان دینمون، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث داریم که اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور دانش بجوی. حدیث های مختلف دیگری هم از ائمه داریم راجع به خواندن، و اگر که به منابع دینی، به منابع علمی و به منابع در حقیقت دانشگاهیمون هم مراجعه کنیم، همه سفارش های فراوانی کردن برای مطالعه کردن و خوندن کتاب. حالا این بحث رو ادامه میدیم تا انشاءالله همگی به این نتیجه کلی برسیم که افزایش آگاهی های ما توسط کتاب